واقعی تیارا در خدمت شما هستیم.
بله خانم سید علوی، خبری داریم راجع به آغاز فراخوان شناسایی شرکت‌های توانمند در تولید اقلام فناورانه راهبردی، که اقلام فناورانه راهبردی فقط فهرست قطعات پیشرفته نیست، بلکه در واقع یک زنجیره سیاست، بازار، استاندارد، تأمین مالی و امنیت است که کشورها به اون مزیت می‌سازن. مثلا توی چین اومدن سرمایه‌گذاری عظیم کردن توی نیمه رسانه، باتری، رباتیک، مخابرات. تو کره جنوبی اومدن دانشگاه‌ها برندسازی کردن و زیست فناوری رو بهش پرداختن، و توی آمریکا هم فناوری‌های نوآوری مرزی کردن، جذب سرمایه کردن تو هوا، فضا، محاسبات، بیشرف. و همچنین کشورهای مختلف تجربه مختلفی دارن برای اینکه بتونن در واقع اقلام فناوری راهبردی رو بتونن توسعه بدن با استفاده از داخلی سازی. در کشور ما این اتفاق داره میفته. در همین زمینه گفتگو میکنیم با دکتر علی بابایی، مدیر کل دفتر فناوری و صنایع دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت. جناب بابایی، بنده سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
خب منم سلام عرض می‌کنم، خدا قوت میگم، صبح بخیر میگم. صدای من دارین؟
بله، صدا بسیار خوب
بله.
هست.
خیلی ممنون، خسته نباشید، صبحتون بخیر.
ممنون،
در خدمت شما هستم.
بله، شما بفرمایید که چه اقداماتی قرار است انجام بشه برای شناسایی شرکت‌های توانمند در تولید اقلام فناورانه راهبردی و داخلی سازی این اقلام.
بله. خب میدونید ما تو برنامه هفتم بند 3 ماده 99 وزارت صمت مکلف شده با همکاری معاونت علمی صندوق نوآوری شکوفایی اقدام به داخلی سازی در واقع اقلام فناورانه راهبردی بکند. میدونید تقریبا ما توی بحث سیاست گذاری سیاست رو به دو دسته تقسیم میکنیم، سیاست های عمودی، سیاست های افقی. سیاست های افقی یعنی مثلا فرض فهمید که هر کسی مثلا در یه فرایندی بیا ازش حمایت میشه، خیلی در واقع انتخابی صورت نمیپذیره. اما در سیاست عمودی شما مجموعی از فناوری ها رو در واقع با یه سری شاخص های انتخاب میکنید، تمام منابع دولت، منابعی که در واقع میتونید هدایت بکنید به سمت این فناوری ها رو بسیج میکنید برای اینکه این در واقع محقق بشه داخلی سازشون. یکی از معدود سیاست های عمودی کشور هست در حال حاضر. الحمدلله یه مصوبه هیئت وزیران قدرتمندی براش تعریف شد. تقریبا هر ابزاری دستگاه های مختلف داشتن پشتیبان این فناوری راهبردی قرار گرفت، از ابزاری وزارت اقتصاد، ابزاری وزارت بهداشت، ابزاری خود وزارت صمت، ابزاری معاونت علمی. تقریبا هر دستگاهی هر آنچه داشت در واقع برای این فناوری راهبردی تعهد داد که بذارد و پشتیبانی بکنه انشالله برای داخلی شدن اینا. خب طبق یه فرایند خیلی مفصل و زمانبری این لیست آماده شد با کمک دستگاه مختلف. حالا ما از خود معاونت علمی، از سازمان تابعی خود وزارت صمت، دفاتر تخصصی وزارت صمت و خود وزارت بهداشت، همه دست به دست هم دادن. یه لیستی از فناوری راهبردی آماده شد
در حدود 69 قلم هست.
بله بله، 69 قلم در واقع آماده شد. این 69 قلم در حوزه‌های مختلفی هستن، از حوزه هوش مصنوعی بگیرید، مواد پیشرفته بگیرید، ماشین‌آلات پیشرفته بگیرید، خود سلامت و دارو در واقع بگیرید. در واقع آماده شد، مفصل هم بود این فرایند برای اینکه می‌خواستیم مطمئن بشیم که هم تعهد دستگاه مختلف وجود داره، هم در واقع این فناوری راهبردی. حالا می‌دونید تعریف قانون
بله.
راهبردی یا میبایست آینده ساز باشد برای کشور، یا میبایست جلوگیری از ازبری بالا بکنه، یا جلوگاهی باشه، یا بهره ور ساز باشه. این چهار تا تعریفی است که در واقع قانون برای فناوری راهبردی در واقع پیش روی ما گذاشته. میگم برای اینکه مطمئن بشیم کلمه راهبردی به هر فناوری در واقع اطلاق میشه این ویژگی رو داره. خیلی فرآیند مفصلی هم در واقع
بله.
تعریف شد، بودن 3 ماه طول کشید، رفت و برگشت، نمیدونم متخصصهای مختلف لیست رو بررسی کردن. در واقع الحمدلله شورای دانش بنیان که آقای رئیس جمهور هم در واقع ریاستش رو بر عهده دارن و تفویض کرده بودن به کارگروه دانش بنیان، تصویب شد، مصوب شد و حالا با طبق قانون ما باید فراخوان بریم. یه فراخوان 1 ماه تعریف شد که هر شرکتی که به این فناوری راهبردی توانمندی داره، حالا چه در در واقع بخش مختلف زنجیره. یه وقتی شرکتی در حوزه تحقیق و توسعه آرندیش در واقع توانمندی داره، یه وقتی شرکت در حوزه تولیدش توانمندی داره، یه وقتی شرکت در حوزه بازارش توانمندی داره. فراخوان زدیم، گفتیم هر کسی که در هر یک از این بخش زنجیره توانمندی داره در واقع اعلام بکنه، بعد از ارزیابی لازم انشالله حتی ممکنه کنسرسیوم تعریف بشه، یعنی یه شرکت دانش بنیان این تیکه رو در واقع متولیش بشه، اون شرکت بزرگ بخش دیگر رو متولی بشه و در واقع این کنسرسیوم انشالله با ابزارهایی که تعریف شده در واقع داخلی کاریش انشالله محقق بشه.
خیلی هم میتونه کمک بکنه به کاهش ارزبری و از اون ورم میتونه ارزاوری داشته باشه.
بله
بله
دقیقاً میگم، چون میگم جز معدود سیاست‌های کشور در حال حاضر هست که قرار شده تمام دستگاه‌ها منابعشون رو بسیج بکنن و طبق تعریف بخشی از این لیست جلوگیری از ارزبری بالا میکنه. الان مثلا ما حوزه دارو یا حوزه تجهیزات پزشکیمون مواردی که انتخاب شدن ارزبری خیلی خیلی بالایی دارن و انشالله اگر این اقلام داخلی بشوند کشور در واقع از اختصاص ارز خیلی بالایی به برخی از اقلام در واقع
بسیار
منابعش آزاد خواهد شد انشاءالله.
که قرار هست انشاءالله در سال هر سال حدود 10% از این اقلام در واقع
10% مکلفیم، ولی خب ما
بیشتر
انشاءالله میدیم که حالا دیگه
به امید خدا
بالاخره یه کار ملی است و انشاءالله برکتش برای کشور خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تو همه حوزه هم هست دیگه، برق و الکترونیک، هوش مصنوعی، دیجیتال و مواد پیشرفته، دارو، صنایع شیمیایی پلیمری و ماشین‌آلات پیشرفته و غیره. خیلی ممنونیم آقای بابایی.
خواهش می‌کنم.
از شما متشکرم. آرزو موفقیت دارم
براتون. شما سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با دکتر علی بابایی، مدیر کل دفتر فناوری و صنایع دانش بنیان وزارت صنعت معدن و تجارت.
بله خیلی متشکرم. گفتگو جالبی بود. ممنونم از شما آقای سیاران. صبح شما مردم عزیز بخیر باشه. هر جای ایران عزیزمون هستین، الهی که بدرخشید. یادتون نره که امروز یه صفحه سفید جلوی روی شما باز شده. پس با تمام قدرت و با تمام عشق و تمام انرژی این سفر رو عالی پرش کن.
تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایوونو شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه، صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایوونو شهر رو تماشا میکنم،
صحبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در خصوص موضوع امروز برنامه چقدر دیدگاه فرستادیم واسه ما به 3036-37، گفتیم بنزین و سنرخی شدن اون و سوالی که مطرح کردیم که آیا به نظر شما سنرخی شدنش میتونه به کاهش مصرف و قاچاق سوخت کمک بکنه، کاهش قاچاق و کاهش مصرف. خیلی پیامک دیدیم که الان براتون میخونم پیامتون رو. خب پیامک آقای علی اکبر رو دارم میخونم. به 3036-37 نوشتن که رجوع به سنرخ شدن قیمت بنزین صحبت کردیم. باید بگم که این تفکیک نرخ ها به دولت میتونه این اجازه رو بده که داده های دقیق تری داشته باشه درباره الگوی مصرف قشرهای مختلف جامعه، شفافیتی رو ایجاد میکنه و باعث میشه که سیاست های هدفمند حمایتی رو به دقت بیشتری طراحی کنن. یکی دیگه شنوندگانمون نوشتن دولت پشت مردم ایستاده، سهمیه رو حفظ کرده و ما هم کنار دولت هستیم. به 3036-37 پیامک فرستادین. آقا مرتضی رفیعی‌وند از کرج نوشتن اگر مصرف بنزین با کارت جایگاه با شماره پلاک هر خودرو انجام بشه، مسئله قاچاق در مرزها قابل کنترل میشه. این دیدگاه این شنونده عزیزمون بود که بسیار محترم و دقیق اشاره کردین. ممنونم از شما. یکی دیگه از شنوندگانمون نوشتن که سنرخ شدن بنزین با توجه به قیمت سوم علاوه بر اینکه مشکلی برای قشر عظیمی از مردم مخصوصا کسایی که با ماشین کار میکنن و معمولا هم از قشر متوسط به پایین جامعه هستن مشکل ایجاد میکنه و کمک زیادی به حل مشکل قاچاق نمیکنه. ممنونم که نظرتون رو فرستادین به 3036-37. یکی دیگه از شنوندگانمون در خصوص موضوع برنامه گفتن که وقتی سهمیه پایه برای همه هست دیگه کسی احساس بی‌عدالتی نمی‌کنه و این یعنی تقسیم درست یارانه. پیامکاتون میبینم که دغدغه و نگرانیتون درباره کرایه های وسایل حمل و نقل حالا خصوصی مخصوصا تاکسی اینترنتیه. 27 آبان ماه خبر منتشر شد در خصوص سنرخ شدن نرخ بنزین که نوشته بود که تأثیری بر کرایه تاکسی اینترنتی نداره. ما مفصل در رادیو اقتصاد راجع به همین موضوع صحبت خواهیم کرد. به گفته که بعضی از کارشناسان افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح ساختار مصرف سوخت خودروهای داخلی اثر پایداری نداره. هم خدمتتون عرض بکنم که از سال 86 تا پارسال کمتر از 1000 خودرو اسقاط شدن در حالی که بیش از 13 میلیون خودروی فرسوده همچنان فعالن و هر کدومشون تا 3 برابر خودروهای استاندارد بنزین مصرف میکنن. قطعاً در کنار هر تصمیمی که برای قیمت بنزین گرفته میشه باید نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل هم با جدیت دنبال بشه. نظرات مختلفی در خصوص موضوع امروز برنامه بحث بنزین و سنرخ شدن اون دریافت میکنم. نظرهای موافق و مخالف. اما دعوتتون میکنم تا دقایق دیگه صحبتهای کارشناس برنامه رو با مهمان محترم برنامه بشنوین که جمع‌بندی صحبتهای امروز رو تقدیمتون خواهیم کرد.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 دقیقه بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
صحبتون بخیر باشه همیهنان عزیز. بریم به سراغ جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون در گفتگو تلفنی آقای طیران با مهمان محترم برنامه. آقای طیران بفرمایید.
بله خانم سید علوی، کشورهای مختلف جهان برای مدیریت مصرف سوخت از ترکیبی از سیاست‌های قیمتی، توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها و اصلاح یارانه‌ها استفاده کردن. این تجربه‌ها نشون میده که موفقیت در این حوزه نیازمند همزمانی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هست. الان مثلا تو کشورهای مختلف اومدن، مثلا تو اروپا قیمت سوخت به طور عمدی بالا نگه داشتن تا مردم به سمت خودروهای کم مصرف برن و حمل و نقل عمومی رو استفاده بکنن. توی اروپا این کارو کردن و تو کشورهای ایران و کشورهای منطقه مصرف بالای بنزین به دلیل یارانه‌های سنگین و قیمت پایین باعث ناترازی انرژی و واردات سوخت شده.
بله.
تو برزیل با توسعه سوخت‌های زیستی مثل اتانول از نیشکر تونستن وابستگی به بنزین رو کاهش بدن. تو ژاپن اومدن سرمایه گذاری گسترده کردن در مترو و قطارهای سریع و سیر که واسه کاهش مصرف سوخت شده. تو چین اومدن توسعه دادن اتوبوس‌های برقی رو، متروهای شهری رو و مقابله کردن با آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت. تو آلمان هم تمرکز بر خودروهای هیبریدی و برقی هست همراه با سیاست‌های تشویقی برای خرید این خودروها و سیاست‌های مختلفی رو به کار گرفتن. تو کشور ما هم برنامه‌های خوبی هست برای اینکه بتونیم ما یارانه‌ها رو عادلانه تقسیم بکنیم، که به هر حال این سوخت در واقع یک ثروت ملی هست. ما هر 1 لیتر بنزین 1 یورو تو دنیا قیمت داره، یعنی ما هر 1 لیتری که داره سوخته میشه انگار که 1 یورو رو داره آتیش می‌زنه. بنابراین گفتگو می‌کنیم با آقای هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف. جناب آقای اورعی، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم. شما بفرمایید از اهداف و فوایدی که می‌تونه سنرخی شدن بنزین داشته باشه و شاخص‌های موفقیت این طرح به نظر شما چی هست؟
خب اگر بخوام در یک جمله کوتاه نظرم رو بدم، اون اینه که خیلی دیر خیلی کم.
بله.
از یک طرف میبینیم که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تسریع بودجه دولت در سال جاری 555 هزار میلیارد تومان اعلام میشه. به عبارت دیگه دولت مجبوره که اقداماتی بکنه و نمیتونه زیر بار این بدهی و تسریع بودجه دووم بیاره. از طرف دیگه همونطور که جناب عالی به درستی، کاملا به درستی اشاره کردید، این گونه اقدامات ترکیبی است، یعنی باید همزمان با افزایش قیمت بنزین این انحصار تمام و کمال از صنعت خودرو برداشته بشه و بازار خودرو به صورت کم کم سمت بازار واقعی بره. حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کنه که جایگزینی برای مردم باشد. نکته دوم اینه که حتما باید شفافیت در کار باشه. ببینید، من ندیدم دولت اعلام بکنه که من این با افزایش قیمت بنزین برای اون حالا قسمت سومش رو قرار چی کار باهاش بکنه. مردم اگر بدونند که قرار است اقدامات مؤثری مثل مثلا توسعه شبکه ریلیمون، همونجوری که شما اشاره کردید، نمیدونم جاده‌ای که به کیفیت جاده ها بهبود پیدا بکنه، خب این شانس همراهی و همدلی جامعه رو بیشتر میکنه. اما اگر چیزی گفته نشه که نشده تا الان، فرض بر این خواهد بود که این هم میخواد صرف هزینه های جاری بشود، حقوق داده بشود، نمیدونم حیف و میل بشود، مخصوصا میل، و در نتیجه جامعه روی خوشی به این نشون نخواهد داد. نکته بعدی بسیار مهم مسئله قاچاقه که ما همه میدونیم و رؤسای قوا اعلام کردن که ما روزی بین 20 تا 30 میلیون لیتر قاچاق سوخت مایع داریم از کشور. با این میزان افزایش قیمت و اون هم فقط برای 160 لیتر به بالا، به نظر نمیرسه، انتظار نمیره که تأثیر قابل توجهی بر کاهش قاچاق داشته باشه، به خاطر اینکه کماکان اختلاف بسیار زیادی بین قیمت سوخت مایع در این طرف و اون طرف مرزها داریم. و مهمترین مسئله، من از کردم من با افزایش قیمت موافقم، میگم این کمه حتی، اما مهمترین مسئله که ما داریم و اشکال بزرگ این روش جامعه هدفشه. ببینید، باید افزایش قیمت بار اصلیش بر دوش توی دهک های پر درآمد بیفته. ببینیم الان چه اتفاقی افتاده. خب دهک های پر درآمد نوعا چند تا ماشین دارن، پیمایششون محدوده و غیره، و در نتیجه آسیب چندانی از این افزایش قیمت نخواهند دید. در واقع من میتونم بگم هیچ آسیبی نخواهند دید. از اون طرف قشر کم درآمد اونهایی هستند که مثلا رانندگان وانت، من آماری دیدم که 25% کل بنزین مصرفی کشور توسط وانت ها و کامیونت ها استفاده میشه. خب اینها قشر کم درآمد هستند و اتفاقا اینها اونایی هستن که بیشترین آسیب رو میبینن. چراشون بیشتر از اون 160 لیتر مصرف میکنن. تاکسی های اینترنتی هم همینطور. لذا یکی از اشکالات اصلی این تر اینه که جامعه هدفش درست انتخاب نشده. و مورد آخر اینه که انتظار میرفت که یک بررسی علمی میشد با ما امروز با استفاده از آمار و داده هایی که داریم و مدل اقتصاد رفتاری، ما میتونیم که این رو قبل از این که نهایی کنیم اعلام و اجرا بکنیم، ما میتونیم این اطلاعات رو در این مدل ها رو تدوین کنیم، آمار رو بذاریم و نتایج رو ببینیم و ارزیابی کنیم. به نظر نمیرسه که همچین کارهایی شده باشه و هنوز که هنوز ما داریم به روش نامطلوب سعی و خطا جلو میریم. در خدمتتون.
بله خب البته این سنرخی شدن، ما میدونیم که بیشتر مردم مصرف شماشون کمتر از 60 لیتره که اون سهمیهشون رو همچنان دارن، یعنی نگرانی برای اکثر مردم وجود نداره. برای خودروهای به هر حال که عمومی هم هستن، اونها یارانه‌های لازم در نظر گرفته شده و این برای افرادی هستش که دیگه بیش از حد دارن مصرف میکنه و برای جلوگیری از قاچاق سوخت هست. ولی همونطور که شما هم به خوبی اشاره کردی، باید حتما اون زمینه‌های لازم ایجاد بشه. مثلا تو کشور موفق اومدن مدیریت مصرف سوخت رو همزمان با قیمت‌گذاری صحیح و حمل نقل عمومی و فناوری‌های خودروها و اصلاح یارانه‌ها کار کردن و در واقع همزمان به این مسائل هم پرداختن، با حمایت‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی، ارتقای بربری خودروها، که در این زمینه اگر دولت اقدام بکنه اون موقع به قول شما مردم هم استقبال خواهند کرد و در واقع این طرحو مفید خواهند دونست برای خودشون. شما دیگه چه پیشنهادهایی دارید و چه توصیه‌هایی دارید در این زمینه؟
عرض کردم پیشنهاد اینه که ما این رو به عنوان یک پکیج کامل، یک مجموعه ای از اقدامات ببینیم. من معتقدم این ماجرا یک شبه حل نمیشه. من اگر باشم میگم یک برنامه حدود 4-5 ساله شامل مواردی که قید شد، افزایش قیمت به میزان قابل توجه برای اینکه جلوی قاچاق گرفته بشه و از اون طرف یارانه نقدی برای قشر آسیب. ببینید وقتی مشکل یارانه اینه، این نیست که یارانه چیز بدیه، مشکل مسئله در روش یارانه داره،
روش توزیعش بعد اصلاح
شد. الان یارانه رو وقتی ما روی بنزین میذاریم برای همه به صورت یکسان، این در واقع مصرف رو تشویق میکنه.
اگه بیشتر مصرف کنه یارانه بیشتری برده،
بیشتر استفاده کرده، در صورتی که هدف گذاری یارانه باید درست عکس این باشه. در نتیجه روش پیشنهادی بنده اینه که ما قیمت بنزین رو کم کم به سمت واقعی شدن ببریم، همزمان از قشر آسیب پذیر به صورت نقدی حمایت کنیم. این یعنی اونایی که زیاد مصرف میکنن جریمه میشن و اونایی که کم مصرف میکنن تشویق میشن. این فلسفه یارانه است. یک نکته دیگه بگم، ما اگر قرار باشه به سمت این بریم که قیمت تمام شده رو مردم بدن و در نهایت اصلا یارانه حذف بشه، با توجه به اینکه سیستم انرژی ما کلن دولتیست، در واقع مردم، ما انتظار داریم از مردم که هزینه تمام ناکارآمدی های دولت رو در بنگاهداری پرداخت کنن. به عبارت دیگه اگر میخوایم سیستم انرژی کشور رو اصلاح کنیم، همزمان با اصلاح سیستم یارانه ما باید دولت زدایی کنیم از بخش انرژی. البته این هم یک شبه نمیشه، این هم یک برنامه است که باید در 4-5 سال طول میکشه، ولی حتما باید انجام بشه که ما اجازه بدیم در بخش انرژی بازار شکل بگیره، قیمت رو بازار تعیین بکنه و دولت به اون نه نقش بنگاهداری ولی به اون نقش نظارتی و سیاست گذاری و حمایتیش بپردازه.
بله اگه درست اجرا بشه این طرح و به قول شما اون اقشار ضعیف مورد حمایت قرار بگیرن، حمل و نقل عمومی توسعه پیدا بکنه، این طرح میتونه طرح مفیدی باشه برای کاهش مصرف سوخت، کاهش قاچاق سوخت، ایجاد عدالت یارانه‌ای و نفع کسانی خواهند بود که کمتر مصرف میکنن و در واقع نزدیک میشه به نرخ واقعی و خدمتتون عرض میکنم جلوگیری میشه از بین رفتن سرمایه ملی که همون سوخت هست که داره در واقع الان بی رویه داره مصرف میشه با این خودروهای فرسوده فراوونی که ما داریم میبینیم تو شهر داره تردد میکنه و این ثروت ملی رو دارن از بین میبرن که دولت انشالله با این اقدامات بتونه این مشکل رو برطرف بکنه. از شما متشکریم جناب آقای قرایی، آرزوی موفقیت داریم بر شما.
منم متشکرم و روز خوبی برای شما و شنوندگان آرزو میکنم. خدا نگهدارتون
باشه. گفتگوی ما بود با جناب آقای هاشم قرایی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف.
درود بر شما. متشکرم آقای طیران. از شما میدونیم که سنرخ شدن بنزین یه تصمیم شاید سخت باشه برای خیلی ها، اما یک قدمی هست به سمت عدالت و آینده روشن برای تک تک ما. از اینکه امروز کنار ما بودین و برنامه سکی سپرو شنیدین، از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. تا سلامی دوباره با همه شما دوستان عزیز خدافظی میکنم و کنار شما هستم در پخش رادیو اقتصاد.
خدا نگهدار.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما تضمین گرما.
دارای گواهینامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما تضمین گرما.
شب شد روز شد شب شد روز شد
شب روز شب روز شب شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کشتارگاه سپید گوشت خراسان با بهره گیری از فناوری روز و استفاده از دستگاه های تمام خودکار تخلیه اندرونی. سپید گوشت خراسان، کیفیت مساوی است با سلامتی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
شرکت سیمرغ، تولید کننده مفتول، سیم و کابل آلومینیومی، قدرت در جریان است.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سام ست کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو خانم، کتابم مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی. شما هم کتاب مخوای؟ برو بازارش. بالا میدونه امیر چرخ مخکبری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف